الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانته وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این آیاتی بود که استدلال شده بود بر عدم حجیت خبر واحد، من جمله آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. در این آیه شریفه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، آیه صدر دو تا اشکال کرد. اشکال اول این است که این آیه در مقام بیان یک قاعده عقلی و عقلایی است که چیزی را که شک داری در حجیتش و علم نداری از او تبعیت نکن، او مغنی از حق نیست. خب به قرینه سیاق که این در احتجاج با کفاره، با کفار که شرع قبول ندارن، معنا نداره خداوند سبحان به ما هو شارع با اونها صحبت بکنه، چون در مقام احتجاج با کفار باید به یک چیزی احتجاج بفرماید که اونها قبول دارن، و این همون قاعده عقلی و عقلائیه. ثانیاً این آیه شریف می فرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب حق چیه؟ این یک کبرای مطوی داره که باید مردم برن دنبال حق، و ظن مغنی از حق نیست. آیه حق چیه؟ این قطعا اصول دینه، چون در اصول دین است که لب واقع مطلوب شارعه و اعتقادات واقعی مطلوب شارعه. اما در فروع دین ما دلیل نداریم که مطلوب شارع واقع احکام باشه، لذا این با قرینه کبرای مطویه این میشه مربوط به اصول دین و اعتقادات. حقیقت مطلب این است که این آیه شریفه که ظاهراً در دو جای قرآن آمده، یکی در سوره یونس آیه 36، یکی هم در سوره نجم. در سوره یونس که آیه شریفه این است: و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. در سوره نجم ظاهرا آیه شریفه این است که ان یتبعون الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب ظن در قرآن کریم و در لسان عرف به معنای گمان باطله، ظن به معنای ظن اصطلاحی نیست. که حالا اگر کسی 60%، 70% یه چیزی را گمان داشت، احتمال به حساب میداد، نباید به این عمل بکن. ظن به معنای گمان باطله. خب اگه این باشه، اصلا این ان الظن لا یغنی من الحق شیئا اصلا ربطی به مقام نداره. گمان باطل، خرافه، چیزهای خلاف واقع، اینا رو نباید تبعیت بکنی. خب بله، اما اگه یک خبری آمد که دلالت میکرد 50%، 60% مطابق واقع احتمال میدیم باشه، این هیچ وقت دلالت نمیکنه، این آیه دلالت نمیکنه که به او عمل نکن. یه نکته دیگه این است که اصلا من خیال میکنم در واقع در این عرضم به حضور شما آیه شریفه، این کفار که مثلا در سوره یونس این است که خداوند سبحان بعد از آنی که میفرماید در قیامت مؤاخذه میشن، این شرکای شما چه کار میتونن بکنن؟ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله قل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون. خب اینا واقعا یقین داشتن که بت پرستی، این بت ها را می پرستیدن و خداوند سبحان می فرماید این یقین شما لا یغنی من الحق شیئا، یعنی به این معنا که قطع عذر نیست. کی گفت قطع عذره؟ یا نه اونا شک داشتن، ظن داشتن و عمل میکردن. ای طوری نیسته که آیه همین اول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین بیاد توی مردم بفرماید که آقا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ای یتبعون الا الظن و ما یتبع اکثرهم الا ظن. اول قرآن احتجاج کرد با اینها، فرمود که کی هدایت میکنه، کی زنده را مرده میکنه، کی از آسمون برای شما رزق میفرسته. فسیقولون الله، گفتن خداوند سبحان. این بت‌های کار نمیکنه. حالا وقتی که فسیقولون الله یا قل الله که در بعضی آیاتش شریف داشت، اینا یه احتمال داره که بعد از آنی که حق بر اونها روشن شد باز گفتن ما دنبال پیشینیانمون میریم. خب این دیگه گمان باطله و اینها فهمیدن که باطله. قرآن میفرماید این مغنی از حق نیست. حق چیه؟ حق ظاهر آیه شریفه به قرینه آیات قبل این است که اینها خداوند سبحان فرمود روز قیامت مؤاخذه میشید و اینی که شما دنبال این بت ها میرید و دنبال این گمان باطل میرید، این فردای قیامت مغنی از اون سؤال نیست. یعنی وقتی شما رو ببرن به جهنم این عذر نمیشه. آیه شریفه اینه. اتفاقا من به تفسیر المیزانم نگاه کردم دیدم آیه را توضیح نداده. آقای صدرم آیه را توضیح نداده، مرحوم آقای خویی هم توضیح نداده. اون بحثایی که در این آیه شریفه باید مطرح بشه، اون بحثا این است که آیا اینها قطع داشتن به این که این بت‌ها را باید بپرستن، به قطعشون عمل میکردن یا نه قطع نداشتن؟ حالا قطع نداشتن، قطع به خلاف داشتن. اینا و جحدو بها و استیقنت ها بها انفسهم، لجاجت میکردن از قول پیشینیان دست بر نمیداشتن یا نه اینها ظن داشتن، دنبال ظن میرفتن. آیه شریفه بعد از آنی که احتجاج فرمود و به اینها فرمود بابا این آیات الهی را ببینید، من یخرج الحی من المیت و من یخرج المیت من الحی، یا این آیه شریفه هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده فأنا تؤفکون. من خیال میکنم بت پرستم اینطور نیسته که میامدن میگفتن این بت ها مال خلق کردن یا بیان مثلا بگن که اینا ما رو به حق هدایت میکنن، یا عرضم به حضور شما این که به حساب اینها از آسمان و زمین رزق میفرستن. شاهدش هم اینه، وقتی حضرت ابراهیم سلام الله علیه بت‌ها را شکند و اون تبر را گذاشت به تکیه داد به بت بزرگ، خب وقتی که آمدن گفتن کی بت را شکسته، گفتن فسألو ها انکانو ینتقون، همچین چیز آیه شریف هم دقیقا خاطرم نیست، از اونها بپرسی دیگه اونا نطق میکنن. خب اونا عقیده نداشتن که این است نطق میکنن، اونا عقیده نداشتن که اینها به حساب مدبر امورن. حتی اگر هم برفرض به خداوند سبحان عقیده نداشتن، ولی به اینم عقیده نداشتن که اینا به لاگ عقیده میداشتن که خب احتمال میرفتن میپرسیدن. یک نفر نرفت تو بتخانه بپرسه که جناب چه میدونم بت بزرگ به کی شما، جناب جبت به کی شما خلاصه چیز کردی، کی شما رو شکنده. اینا با این که می دانستن اینا هیچ کاره ین، باز این بتارا می پرستیدن چون پیشینیانشون می پرستیدن. الانم هست، الانم هست، مطابق کیفیت دیگریش. شما واقعا به طرف میگی آقا این زن بره به کشور خارج به فوتبال با این لباس با این وضع پول بیت المال و پول بچه شیعه را بدی، این واقعا چه چیزی داره؟ جواب نداره، جواب نداره. بعد دختر بیاری چیز مدال طلا یا نقره یا چه میدونم آهن قرازه تو گردنش بندازی، بعد این به عنوان به حساب قهرمان ملی مثلا ژیمناستیک، ولی در این حال قبول هم نمی کن. قبول نمی کن. دست بر نمی داره، دست بر نمی داره، دست بر نمی داره به جهنم. میگه شما علما هم باید ما رو تأیید بکنی. آخه بابا یعنی چطور این کار چطور میشه تأیید کرد؟ این عینا مثلا بت‌پرستیه. اون بت‌پرست هم اینطور بود، اون بت‌پرست هم اینطور بود که بعد از آنی که خودش اقرار داشت که اینا کاری برای انسان انجام نمیدن، در عین حال ولم نمیکردن. آیه میفرماید این گمانهای باطل که خود شما هم قبول دارید کاری انجام نمیدن، خب اینا عذر نیست فردای قیامت. شما چرا پرستش خداوند سبحانه ول کردید آمدید این رو میپرستید؟ بعد بیان بگیم آقا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اگه یه خبر ثقه قائم شد که ارزم به حضور شما یک خبر ثقه قائم شد که مثلا شک بین 3 و 4 بناره بر 4 بگذاری 80% 70% 60% من احتمال مطابقت واقع میدم، بگیم آیه میفرماد به این عمل نکن. اصلا مردن معناش اینه، ون معناش اینه.
آیه 46 سوره بقره در مورد خاشعه میفرماد الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون.
اشکال نداره، ون به معنای ظن اصطلاحی نیست، ظن به معنای گمانه. گمان مثلا طرف میاد میگه آقا چرا دیروز نمیام، میگه به خدا من گمان میکردم نیستی منزل، گمان میکردم نیستی منزل. نه که مثلا 60% 70% احتمال میدادم، خواه اگه بگه 60% 70% مرا زنگ میزدی. کدام آدمی بیعقل میاد میگه آقا 50% احتمال دادی؟ نه، ولی اگه 60% احتمال دادی چه؟ تازه از اینا گذشته، آقا اگر الان یک خبر واحدی قائم شده به این که مثلا شک 3 و 4 بناش به ارزم به حضور شما نماز را مثلا تمام کن، بناره بر 4 بگذار تمام کن و 2 دفعه بخون، یا مثلا اگر دعای عند رؤیت الهلال واجبه، خب عمل به این که حقه. چرا؟ چون ایا مطابق واقعه، خب من وجوب عمل کردم، احتیاط کردم. مخالف واقع بودی چی؟ ای که احتیاطه. کجا این آیه دلالت میکنه بر این که نه در این موارد احتیاط واجب نیست؟ اما این که آقای صد میفرماد یک کبرای متویه و حق ارزم به حضور شما در اعتقادات در فروع ما دلیل نداریم که باید انسان به حساب واقع را و به حق عمل بکنه و لب واقع را عجیبه. یعنی فروع با اصول چه فرق میکنه؟ اگه شما میگی آقا فروع اگر به حکم ظاهری عمل بکنی معذوری، خب اصول هم همینطوره. اصول هم اگه یک جایی واقعا به حکم ظاهری عمل بکنه، اگر مثلا عرضم به حضور شما ما از یک آیه شریفهی در بیاریم که مثلا امام صادق سلام الله علیه 80 سال عمر مبارکش بوده، یا اعتقادات دیگه، چه فرق میکنه؟ حق یعنی اونی که تکلیف شماست باید انجام بدید و خدا به دوش شما گذاشته. اینم که آقای صدر میفرماید احتجاج با کفار در شارع به ما و شارع عرضم به حضور شما معنا نداره، اینم عجیبه. خود این آیات شریفه همش میفرماید آقا کی شما رو زنده کرد؟ یقولون الله. خب میگه اون خداوند سبحان فردای قیامت عقاب میکنه و شما اینا رو میپرستید معذور نیستید. بگیم این شارع به ما هو به شارع خداوند سبحان به ما این که خالق کون و مکانه، مدبر اموره و خود شما اعتراف کردید، خب فردای قیامت شما را مؤاخذه میکنه، به جهنم میبره و شما این پیروی از این ظنتون عذر نمیشه، این عذر خداوند سبحان فردای قیامت نمیپذیره. چه اشکال داره؟ چون اگر با کفار اول من بله، اگر قبل از آنی که منطقی صحبت بکنه بیاد بفرماده آقا من شارعم بر شما حرام کردم، میگن شارع خب بله ما قبول نداریم، شارع چیه؟ نستجیر بالله. اما بعد از آنی که اعتراف گرفت از اینا که این بوتا کاری نیستن، کس دیگری هست که تدبیر امور میکنه، کس دیگری هست که هدایت میکنه، افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع، آیا اونی که هدایت گره او سزاوار به تبعیت، یا این بوتی که بعد از جاش بلندش کنی اون ور بگذاریش؟ امن لا یهدی الا ان یهدا، یعنی این بوتی که باید بلندش کنی جای دیگه بگذاری. اونی که خودش میگه که زنها از من باسواد ترن بلکه بهائم از من بیشتر میفهمن، خب او را دیگه نمیتونی شما بیاری ها من عرضم به ما دنبال این برم، کوری عصا کشه کوری دیگر شود. بعد از این حرفا اگر بفرماید خلاصه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی من خداوند سبحان که شما اعتراف کردید من قبول نمی کنم اینا رو فردای قیامت، چه اشکال داره؟ مثل ایمانه که یک کسی آمد گفت آقا الان اینجا شما ایستادی اون مغازه‌دار خیابونا را ترافیکش را حل میکنه، میگه او که خودش گرفتار ترافیکه، میگه نه. خب کی حل میکنه؟ میگه پلیس. میگه خیلی خوب، ما که ترافیک حل میکنیم، ما که جریمه میکنیم، ما که مستر امریم، قبول نمی کنیم که شما یه چراغی بالا سر ماشینت بگذارید مثلا دور چیز از این چراغ‌های گردون که من مثلا ماشین آمبولانسم، باید نامه داشته باشه. چراغ ما قبول نمی کنیم. بگیم آقا این حرف درست نیست، چون این اول کلامو که قبول نداره تو پلیسی استدلال کرد. لذا ای کاش در حداقل هم مرحوم آقای خویی هم دیگران مفسرین آیه را باید اینطور عرضم به حضور شما بررسی میکردند و واقعا با این بیانی که عرض کردیم آیه هیچ ربطی به حجیت خبر واحد نداره، نه تنها که هیچ ربطی نداره بلکه آیه ربطی نداره در اون بحثی که قبل از به حساب در بحث اول امکان تعبد بدن، بعدش این بحث را آقایون طرح کردن که اصل اولی در مشکوک الحجیه چیه، اصل اولی را ادعا کردن اون اصل همین به حساب اصل عدم حجیته، اصل عدم اعتبار ظنه. یکی از ادله هم ان الظن لا یغنی من الحق شیء، ان الظن لا یغنی من الحق شیء. حالا من الان یادم نیست که در اونجا، ولی تو ذهنم 90% اینه که اونجا پذیرفتیم، 95% اینه است که اونجا پذیرفتیم، ولی اونجا هم غلطه، ربطی نداره. هم مرحوم آقای خویی در اونجا رحمت الله علیه آیه را حل نکرده، هم در اینجا آقای صد که خرابتر از آقای خویی، یعنی خرابتر از آقای خویی، چون آقای خویی یک کلمه مجمل گفته و رد شده، جای فرار را گذاشته، ولی آقای صد شروع کرده به توضیح دادن. وقتی توضیح میدی خب بیشتر به حساب آدم در زیق واقع میشه. خیلی خوب، این نسبت به آیه شریف. اما روایاتی که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه بیان فرموده در رسائل، اینا سه طایفه. یک طایفه روایتی است که از داوود فرقد، عرضم به حضور شما این روایت داوود فرقد این است که در این روایت شریفه، بله، اقرأنی داوود ابن فرقد الفارسی کتابه الى ابی الحسن الثالث امام هادی سلام الله علیه و جوابه علیه السلام بخطه فكتب نسألك عن العلم المنقول عن آبائك و اجدادك صلوات الله عليهم اجمعين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين قد اختلفوا علينا في فكيف العمل به على اختلافه. با اینکه اینها اختلاف دارن چگونه ما ارزم به حضور شما عمل بکنیم؟ فکتب علیه السلام به خطهی و قرأته ما علمتم انه قولنا فلزموه، اونی که علم داشتید قول ماست به او عمل کنید، و ما لم تعلمو فردوه الینا، اونی که شک داری را علم ندارید را به ما رد کنید. یا روایات دیگری که خبری که شاهدی از قرآن و سنت، طایفه دوم، ما جاءکم عنی لا یوافق القرآن فلم اقوله، اونی که عرضم به حضور شما از غیر به حساب از شما به ما رسید فرمود که اگه موافق قرآن نیست لا اقول، لم اقوله، یا لا یصدق علینا الا ما یوافق کتاب الله و سنت نبیهی صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین اذا جاءکم حدیث عنا فوجدتم علیه شاهدا او شاهدین من کتاب الله فخذوا بهی و الا فقفوا عند ثم ردوه الینا حتی نبین لکم. یا عرضم به حضور شما روایت دیگری که عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به و من لا نثق به، قال اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله صلى الله عليه واله فخذوا به و الا فالذي جاءكم به اولى به. يا ارزم بحضور شما روایت دیگری که به حساب لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق الكتاب، اینم طایفه دوم طایفه سوم روایاتی است که نهی میکنه از مخالف، روایت مخالف قرآن. اون روایت این است که عرضم به حضور شما، بله، که روایاتی که ما وافق الکتاب فخذو و ما خالف الکتاب فردو، یا نحن لم نخالف قول ربنا، یا ما خالف قول ربنا زخرف و امثال ذلک. خب این روایات را کیفیت استدلال این است که اگر کسی بیاد بگه آقا این روایات را ما حمل میکنیم بر روایات، این که بر اون روایاتی که صادر از ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان که تباین کلی با قرآن داره، جمع با قرآن نمیشه. این روایات را این طوری کسی حمل بکنه، شیخ انصاری رحمت الله علیه میفرماید این بعیده. چرا؟ چون معاندین و دساسین میان یک چیزایی را جعل میکنن به عنوان فرمایش امام علیه السلام، میگن که اینا بخوره. هیچ وقت نمیاد یک کسی که مثلا دساسه بیاد بگه آقا امام صادق سلام الله علیه فرموده نستجیر بالله بت پرستی بکنی، چون هر کسی قبول نمیکنه. همیشه یک چیزی که یک خورده رنگ و بوی حق داشته باشه او را دشمن و معاند جا میزنه. این اولا. ثانیاً این روایات قابل تخصیص نیست. مثلا ما خالف الکتاب فهو و زخرف بگیم که نه، اگر مخالف کتاب مقصود اون عرضم به حضور شما مخالف تباینی. خب این روایات همونطوری که عرض کردیم سه طایفه. یک طایفش این روایت داوود ابن فرقد فارسیه که فرمود هر چرا که شما علم نداری به ما رد کنید. خب این خبر واحده، این خودش خبر واحده. خب ممکنه بگی آقا باشه خبر واحد، بگیم خب یلزم من حجیته یا عدم حجیته، حجت نیست. کسی بگه آقا ما میاییم این اخبار درست یکیش به تنهایی خبر واحده، ولیکن این خبر واحد الان در اینجا شاید متجاوز از 30 تا 40 تا حدیث مجموعش میشه. اینا تواتر اجمالی داره، یکی از اینا صادر شده. خب تواتر اجمالی داره باید به اون قدر متیقن اخذ بکنیم. قدر متیقن اون خبری است که عرضم به حضور شما هیچ مخالف کتاب باشه، نه موافق کتاب نباشه، مخالف کتاب باشه. خب اینه که مخالف کتابه، این حجت نیست. یه وقت کسی ممکنه بگه نه همون خبر اولی که خبر واحده، روایت داوود ابن فرقد فارسی، این روایت درست خبر واحده، ولی ما میگیم این خبر واحد حجته، ولی بقیه خبرهای واحد حجت نیست. خب کسی بخواد بگه این خبر واحد حجته بقیه خبرهای واحد حجت نیست، خب این باید یه قرینه‌ای بیاره. غیر از قرینه باید احتمال فرق بدیم که ممکن است شارع این روایت را حجت قرار داده باشه، بقیه روایت را حجت قرار نداده باشه. و الا اگه احتمال فرق ندیم، یلزمو من وجودهی عدمو. چرا؟ چون خود این میگه به من عمل نکن. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده آقا شما که میخواید بگید این خبر حجته، سایر خبرها حجت نیست، این را عرضم به حضور شما از کجا میگی؟ خب دلیل حجیت این چیه؟ لابد دلیل حجیت این سیره‌ایه. خب اگه دلیل حجیت این آیه سیره هست، سیره فرقی بین این آیه و سایر آیات نمیگذاره، این روایت و سایر روایات نمیگذاره، همه اخبار واحد را آحاد را حجت میدانه. خب پس بنابراین نمیشود گفت که ما میگیم این خبر حجته، سایر اخبار حجت نیست، چون دلیل حجیت باید همه را بگیره، چه دلیل حجیت فقط همین تنها را بگیره. اگر کسی بیاد بگه آقا این روایت بالخصوص حجته، چرا؟ چون این روایات تواتر اجمالی داره، قدر متیقن از این روایات این است که اگر خبری موافق کتاب شد، شاهدی داشت، این خبر حجت. چون اونایی هم که میگه مخالف قرآن حجت نیست، باز خبر موافق را میگیره. اونایی که میفرماید شاهد و شاهدین من کتاب الله، باز این خبر را میگیره. چرا؟ چون الان گفتیم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، دلالت میکنه بر حجیت این آیه شد، بر عدم حجیت غیره. یا لا تخف ما لیس لک به علم، دلالت میکنه عرضم به حضور شما بر عدم به حساب حجیت غیره. خب لا تخف ما لیس لک به علم، لذا این خبر حجت آقای خویی، نه از باب سیره تا شما بگی سیره فرقی نمیگذاره. نه، سیره فرق میگذاره، ما با سیره کاری نداریم، چون این خبر قدر متیقن از ادله روایات دال بر عدم حجیت خبر واحد که میفرماید خبری که شاهد یا شاهدین من کتاب الله داره و حجته، این خبر شاهد از کتاب داره، شاهدش ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و شاهدش لا تخف ما لیس لک به علم، شاهدش اینا. خب این روایت من خیال میکنم اصلا معناش اینی نیست که به حساب شما تصور کردید. این روایت شریفه خوب دقت بکنید، این روایت اینه، میگه آقا نسألو که عن العلم المنقول عن آبائک قد اختلفوا علینا، روایات مختلفه، متعارضه. خب اینجا چجوری عمل کنیم علی اختلافه؟ بعضیش میگه این کارو بکن، بعضی میگه این کارو نکن. قرأته ما علمتم انه قولنا فلزموه و ما لم تعلمو فردوه الینا، یعنی در اخبار متعارض که اختلاف کردن، مختلفون فیه، اونی که علم داری رو بگیر. این نداره که اگه یه خبری آمد معارضم نیست، نمیدانم این قول امام علیه السلام، بگیم که آقا نباید رد کنیم. یه جمله هم از اون آیه شریفه فراموش شد عرض بکنم، یه جوابی مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه داده از آیه شریفه و آقای نائینی، لا تخف ما ليس لك به علم، یا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. آقای خویی و آقای نائینی فرمودن آقا خبر واحد علمه. قرآن میفرماد به ظنت عمل نکن، ظن حجت نیست. آقای علمه، یه حاکمه. آقای سعد به این اشکال کرده که آقا آیه یا باید حرف ما رو بزنیم که اصلا حکم مولوی و از شارع به ما هو شارع صادر نشده. این اشاره هست به همون قاعده عقلی که به علمت عمل کن، چیزی را که علم نداری عمل نکن. عقل میگه اونی که سند قرار نده، داعی قرار نده، خب بعد هیچ. اما اگر ما گفتیم نه، معنای ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی ظن حجت نیست شرعا. شارع میفرماید من ظن را حجت قرار ندادم. خب ظن را حجت قرار ندادم، وقتی شما گفتی حجیت به معنای جعل علمه، یعنی چی؟ یعنی ظن را من علم اعتبار نکردم. خب یک دلیل بیاد بگوید خبر ثقه علم، خواهی میشه معارض با آیه. آیه نفی میکنه، آیه اطلاقش میفرماید خبر ثقه هم علم نیست. این اشکال آقای صدر با آقای خویی وارد نیست، چون آقای صدر، آقای خویی و آقای نائینی هیچ جا نفرمودن، یعنی مقصودشون این نیست که حجیت یعنی اعتبار علم. وقتی بفرماید حجیت نیست یعنی علم اعتبار نکرده. بله یک کلمه تو کلمات آقای خویی هست پریده حالا که داره قبح عقاب بلا بیان، اگر شارع خبر ثقه را علم اعتبار نکنه این قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. این تو فرماشد آقای نائینیه، آقای خویی هم یک کلمه تو کلماتش پریده که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، آبی از تخصیصه، قابل تخصیص نیست. این کلمه تو فرماشد آقای خویی پریده، ما هم دیدیم هست، ولی این حرف آقای خویی نیست. خود آقای خویی رفع مالا یعلمون را، خود آقای خویی اخوک دینک فحتت لدینک را، خود آقای خویی اون جایی که وجوب طریقی جعل بشه را، این جاها را آقای خویی هیچ وقت نمی فرماید که نه اینا عقلا نمیشه، باید علم اعتبار بشه. یعنی اگه آقای خویی، شما با آقای خویی نسبت میدی که اگر آقای خویی بفرماید یک جایی امام علیه السلام فرمود احتیاط بکنی به درد نمیخوره، باید علم اعتبار بکنه، نه. آقای خویی حرفش اینه که خبر ثقه علمه، ظواهر علمه. اگر بفرماید آقا من ظن را حجت قرار ندادم، یعنی عذر قرار ندادم، نه اینکه ظن را حجت قرار ندادم یعنی ظن را اعتبار علم نکردم، از کجا در میاری؟ کجا آقای خویی این حرف گفته؟ کجا این حرف درسته؟ خب بعد میگه آقا به خبر واحد چی میگه؟ خبر واحد کسی ربطی نده، چون اون علم اعتبار کرده. من گفتم ظن عذر نیست و علمه. این اشکال آقای صدر با آقای خویی مبتنی بر این است که ما بپذیریم که آقای خویی میفرماید هر جا که شارع بفرماید مثلا ظن حجت نیست، فلان چیز حجت نیست، این معناش این است که یعنی من او را علم اعتبار نکرد. نه، این حرف عرضم به حضور شما ادعای محضه، ولی عرض کردم یک کلمه تو فرمایشات، ولی اونی که معدن و مخزن کلمات آقای خویی هست، چون آقای خویی من با قدرت و فکر و اینا کار ندارم، نمیخوام هم در جهت اینجا نیستم، ولی اونی که مسلط بر آقای کلمات آقای خویی درجه یکه، او آقای تبریزیه به اعتراف خود شاگردای آقای صدر، شاگردای رتبه اول آقای صدرم اعتراف داشتن که آقای تبریزی در تبحرش در کلمات آقای خویی، نمیخوام بگم که عرضم به حضور شما با استعداد و کر و فر و قدرت علمی اصلا کار ندارم، در تبحرش، لذا هر کی کلمات آقای خویی را از دهان آقای تبریزی گرفته، از سینه آقای تبریزی شیر خورده، او مسلط بر کلمات آقای خوییه. اونایی که دیگه شیر نخوردن، اونا کلمات آقای خویی را در واقع مثل خورشید زیر ابر، حالا گاهی موقع یک چیزای دیده میشه، گاهی موقع هم دیده نمیشه، ولی کلام تتمتون ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.